سلام شنوندگان عزیز، ساعت 8:30 دقیقه شب به وقت افغانستان و 12 ظهر به وقت واشنگتن است. نخست از همه توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت. گروه طالبان امروز با نشر یک نامه سرگشاده عنوانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بار دیگر خواستار خروج قوای آمریکایی از افغانستان شد. حکومت رئیس جمهور ترامپ هم اکنون بر نهایی سازی استراتژی منطقه‌ای مشغول است که شامل احتمال فرستادن حدود 4000 سرباز اضافی آمریکایی به افغانستان می باشد. جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده دیروز گفت که تمام گزینه‌ها از خروج سربازان آمریکایی از افغانستان گرفته تا استفاده از قراردادهای خصوصی و یا هم افزایش نیروهای نظامی ایالات متحده در افغانستان تحت غور و بحث قرار دارد. آقای ماتیس با بیان این مطلب گفت که تصامیم استراتژیک در مورد افغانستان تا هنوز اتخاذ نشده است. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند، این نامه را به رسانه ها فرستاده است. اما نصرت الله جمشیدی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین امروز گفته است که در نتیجه عملیات اردوی افغانستان ده ها طالب به شمول ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان زخمی شده است. سازمان بین المللی مهاجرت می گوید شمار افغانهای بدون اسناد که از اول جنوری امسال از پاکستان به افغانستان برگشتند به بیش از 81000 نفر رسیده است. در گزارش این سازمان همچنین آمده که شمار افغانهای بدون اسناد که از اول جنوری امسال از ایران یا اخراج شده و یا داوطلبانه به افغانستان برگشتند به بیش از 215000 نفر رسیده است. سازمان بین المللی مهاجرت همچنین گفته که از 6 تا 12 اگست امسال شمار عودت کنندگان افغان از ایران و پاکستان کاهش یافته است. یک مقام ارشد حکومت پاکستان میگوید که نواز شریف صدر اعظم پیشین آن کشور علیه تصمیم ستر محکمه پاکستان مبنی بر برکناری آقای شریف از قدرت اعتراض کرده است. مشاهد الله خان وزیر حفظ محیط زیست پاکستان که عضو حزب به رهبری نواز شریف است امروز گفت که وکلای آقای شریف خواستار بازنگری تصمیم ستر محکمه آن کشور شدند. ستر محکمه پاکستان به دلیل اتهامات دست داشتن نواز شریف و خانواده او در فساد آقای شریف را از قدرت برکنار کرد. در اثر انفجار یک بم کنار جاده در ایالت جنوب غربی بلوچستان پاکستان 8 سربازان کشور کشته شد. یک مقام حکومت پاکستان با بیان این مطلب افزود که این حمله در منطقه هرنایی در 160 کیلومتری شرق کویته مرکز بلوچستان به وقوع پیوست. در این حمله 7 غیر نظامی نیز زخمی شده است. اردوی آزادی بخش بلوچ گروه جدایی طلب مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. جنرال قمر بجوال و درستیز اردوی پاکستان گفته که این حمله به منظور اخلال جشنهای تجلیل از 70مین سال روز استقلال آن کشور انجام شده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که اگر واشنگتن تعزیرات اقتصادی جدید علیه کشورش وضع کند، تهران در ظرف چند ساعت توافقنامه هسته‌ای خود را با قدرت‌های جهان ترک خواهد کرد. سحر عظیمی با جزئیات بیشتر.
آقای روحانی امروز در یک جلسه پارلمان ایران گفت که حکومت جدید آمریکا با رهبری دونالد ترامپ توافقنامه بین‌المللی را نادیده گرفته و در پیوند با توافقنامه پاریس و کیوبا با تعهدات خود باقی نماند. رئیس جمهور ایران همچنین افزود که آمریکا یک شریک خوب و مذاکره کننده قابل اعتماد نمی باشد. واشنگتن در اواخر ماه جولای در واکنش به برنامه انکشاف میزایل بالستیک ایران بر آن کشور تعزیرات اقتصادی جدید وضع کرد، اما ایران میگوید که وضع تعزیرات جدید توسط آمریکا نقض توافقنامه هسته‌ای است که ایران در سال 2015 با قدرت‌های جهان امضا کرده بود.
پارلمان ایران گام‌های نخست را در جهت کاهش مجازات مرتبط با قاچاق مواد مخدر برداشته است. رسانه‌های ایرانی با بیان این مطلب افزوده که در صورت تصویب تعدیلات قانون قاچاق مواد مخدر در ایران، حیات حدود 5000 نفر که محکوم به اعدام می‌باشند نجات خواهد یافت. بر اساس تعدیلات تازه، کسانی که در قاچاق 50 کیلوگرم تریاک و یا 2 کیلوگرم هیروئین، مورفین، کوکائین و یا سایر مشتقات این مواد مجرم شناخته شود، به اعدام محکوم خواهد شد. در قوانین کنونی ایران برای قاچاق و فروش بیش از 5 کیلوگرم تریاک و یا 30 گرم هیروئین مجازات اعدام پیش بینی شده است. تعدیلات تازه قانون قاچاق مواد مخدر در ایران باید دوباره توسط پارلمان آن کشور تصویب شود و یک نهاد متشکل از روحانیون آن کشور نیز آن را تصویب کند. ایران یکی از بلندترین ارقام اعدام مجرمین در جهان را دارد. سخنگوی اردوی عراق میگوید که حملات هوایی بر مواضع داعش در شهر تلعفر آغاز شده تا زمینه برای عملیات زمینی بازپسگیری آن شهر مساعد گردد. حفیظ آصفی با جزئیات بیشتر.
هرچند خلافت خودخوانده داعش ماه گذشته میلادی با بازپسگیری موصل دومین شهر بزرگ عراق توسط نیروهای عراقی سقوط کرد، اما بخشهایی از خاک عراق و سوریه به ویژه مناطق مرزی هنوز هم در کنترل جنگجویان داعش می باشد. مقام های عراقی گفتند که عملیات بازپسگیری تلحفر از داعش به زودی آغاز خواهد شد. سخنگوی اردوی عراق گفت که نیروهای آن کشور منتظر دستور حیدرالعبادی صدر اعظم آن کشور برای آغاز عملیات بازپسگیری تلحفر هستند. برخی از مقام‌های عراقی گفتند که عملیات زمینی نیروهای عراقی علیه داعش در تلحفر پس از پایان حملات هوایی آغاز خواهد شد.
عربستان سعودی و عراق در نظر دارند تا گذرگاه مرزی عرعر را به منظور رشد تجارت بین دو کشور پس از 27 سال بازگشایی کنند. گذرگاه مرزی عرعر در سال 1990 پس از آن که روابط ریاض و بغداد در پی تصرف کویت توسط صدام حسین رئیس جمهور پیشین عراق قطع شد، مسدود گردیده بود. ولی ولایت انبار در عراق گفت که حکومت آن کشور برای تامین امنیت مسیر منتهی به این گذرگاه نیروهای کافی را مستقر ساخته است. او بازگشایی عرعر را یک اقدام مهم در راستای تقویت روابط بین ریاض و بغداد خواند. این در حال است که کابینه عربستان سعودی روز دوشنبه از ایجاد یک کمیسیون مشترک تجارتی با عراق خبر داد. نریندرا مودی صدر اعظم هند امروز از شهروندان کشورش خواست تا خشونت‌های ناشی از اختلافات دینی را رد کنند. این در حال است که افزایش حملات بالای اقلیت‌های دینی در هند پرسش‌هایی را در مورد اینکه آیا ملی‌گرایی هندوها منجر به تضعیف آرمان‌های سکولار در آن کشور شده ایجاد کرده است. مودی امروز در محفل تجلیل از 70مین سال روز کسب استقلال هند از بریتانیا دستاوردهای حکومتش به ویژه مبارزه با فساد را نیز برشمرد. اخیراً هندوهای تندرو که از حزب حاکم به رهبری آقای مودی حمایت می‌کنند بر مسلمانان و سایر اقلیت‌های دینی به خاطر ذبح گاو حمله کردند. و هیئت شورای حقوق بشر ملل متحد از حکومت ایالات متحده خواست تا بازداشت مهاجران و پناهجویان را متوقف سازد، زیرا به گفته هیئت یاد شده این اقدام که رو به افزایش است تخطی از قوانین بین المللی می باشد. در گزارش 23 صفحه‌ای این هیئت به شورای حقوق بشر ملل متحد آمده است که بازداشت مهاجران و پناهجویان اغلب تنبیهی، بی‌جهت طولانی، غیر ضروری و پرهزینه بوده و باید تنها به عنوان آخرین گزینه از آن کار گرفته شود. بر بنیاد این گزارش هر سال بیش از 350 هزار مهاجر یا پناهجو در سرتاسر ایالات متحده بازداشت می شود که این کار سبب تأخیر در رسیدگی درخواست‌های آنان شده و حدود 2 میلیارد دلار هزینه برمی دارد. پایان خبرها.
دوست عزیز شنوندای برنامه گفت و شنود، سلام، حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه حاضر با شما هستم. از مدت به این سو رقمه چانچه در خبرها هم مشنوین، شمار از پناهجویان افغان در سویدن در برابر پارلمان کشور دست به تحسن زده و مانع اخراج اجباری پناهجویان افغان از سویدن شدند. گزارش هم داشتیم در برنامه های قبلی گفت و شنود در مورد آلمان صحبت کردیم که آلمان در یه باخر خروج اجباری پناهجویان افغان با نظر داشت وضعیت امنیتی شکنن در افغانستان توقف دادم. همچنان مشاور وزارت مهاجرین و عودت کنندگان مشاور مطبوعاتیش آقای میاخیل هم با خود داشتیم که اونا گفتن سفیر سویدن در کابل دعوت کردند در وزارت و وزیر وزارت مهاجرین و عودت کنندگان از کشور سویدن تقاضا کرده تا اونا هم چنین یک تصمیم را در مورد پناهجویان اتخاذ کنند. بر اساس گزارش ها تحسن همچنان در برابر پارلمان سویدن ادامه داره. از سویدن مستقیما از دکتر ویس جلالزاده فعال مدنی و نماینده فدراسیون پناهندگان افغان یا فارو را در سویدن با خود داریم که روی خط است و در جریان برنامه با شماره از افغان هایی که در اونجا زندگی میکنن و در این فعالیت سهم دارن هم صحبت خواهد کردیم. آقای جلالزاده سلام به شما، تشکر از وقت شما، صدای ما رو میشنوین؟
خوب میشنوم، تشکر از اینکه در این برنامه ما را شریک ساخته.
تشکر از شما. نخست این تحسن از چی زمان آغاز شد؟ از زمانی که مسئله اخراج اجباری شروع شده بود، درست به چی دلیل شد که پناهجویان افغان دست به تحسن بزنند؟
دلیل روشنش این است که ایده از نوجوانا که مجبور هستند این کشور را ترک بکنند و جواب منفی گرفتن به اصطلاح، اینا خودشان با هم تصمیم گرفتن که دست به تحسن بزنن و این کار را شروع کردن در استکهلم و ادامه پیدا کرد بسیار سریع در شهر گوتنبرگ که شهر دوم سویدن هست و در اینجا از 4 روز به این طرف تحسن شروع شده و صدها نفر روزانه در اینجا شرکت میکنند.
میتونین بگین جناب آقای جلالزاده که چه حدود افغانا در این اشتراک دارن؟ آیا تنها افغانا هستن و یا از کشورهای دیگه هم که پناهجویانشان جواب منفی گرفتن در این رویداد سهم دارن؟
خوشبختانه این صرف افغانا نیست که اینجا جمع شدن، تعداد کثیر از جوانای سوئدی که طرفدار حقوق مهاجرین در کشور سویدن هستند و از دوستای نزدیک این نوجوانا هستند. اینا شرکت بسیار فعال دارند در رابطه با متشکل کردن این پروگرام، در رابطه با جلب کمک، مثلا دسترسی به غذا، دسترسی به امکانات مثلا میکروفون، مسائل مختلف. اینا هیچ چیز در دست ندارند، با دست خالی آمدن و هیچ گونه ارتباط با هیچ گونه تشکل که به اصطلاح از امکانات برخوردار هستن با بدون ارتباط با اونا اینا شروع کردن با دست خالی.
بله.
ولی خوشبختانه موجودیت همی کسای دیگه مثلا از کردستان اینجا هستن، یا تعداد از عراقی ها آمدن هستن دیده میشن حمایت میکنن و از ایران، و یعنی علاوه به سویدنی ها یک تعداد از این کشورها هم هستن.
بله.
ولی هیچ کدام نقشی در بسیلا رهبری ندارن. در رهبری همی 3 نفر دیگه که همیال آواز شما رو میشنوند که قبلا نمایش ما گفتم.
بله.
عارف مرادی، زهرا صمدی و حمیدالله سعادت، اینا همی 3 نفر هستن که بار تمام مشکلات این پروگرام به دوش خود گرفتن.
بله، تشکر. قبل از اینکه من امروز از اونا هم صحبت میکنم، پیش از اون از شما یک سوال داشتم. بساس گزارش ها گفته میشه این پناهجویان با در نظر داشته ایزی که بیشترشان سند هویت و شناسنامه با خود نداشتن یک دلیل، و دلیل موجه نداشتن برای ارائه مثلا پناهجویی رد شدن. آیا صرف امی مسئله است؟ و ضمناً به اساس گزارش ها گفته میشه که افراد زیر سن یا زیر سن قانونی که 18 سال است، مثلا 14 سال 15 سال اینا باشه، اونا به هیچ وجه اخراج نمیشن. چقدر این گفته در اونجا صدق میکنه؟ اگه در این مورد صحبت بکنه،
در رابطه با اینکه کسایی که زیر سن هستن یعنی کمتر از 18 سال هستن، این گپ حرف درست است که تصمیم دولت سویدن همین که اینا را بیرون نکنه، و دولت افغانستان هم با وضاحت با مصاحبه وزیر مهاجرین که چند وقت پیش شد 2-3 روز پیش هم گفتن که اونا هم به هیچ صورت با این موافق نیستن، و اگر افراد بچه های خودسال کمتر از 18 برگردانده شوند اونا به هیچ صورت نمیپذیرن.
بله.
این حرف درست است، ولی در رابطه با این که اینا مثلا بر اساس کنونسیون ژنو یا قوانین سویدن اینا مثلا امو کراو یا شرایط پناهندگی را ندارن، این اکثرا مربوط میشه به سیاست های این دولت ها.
بله.
بسیاری ناک آمدن واقعا زیر فشار هستن، زیر فشار شدید. مثلا بسیاری از بچه ها تا جایی که شما در جریان هستین از ملیت هزاره هست.
بله.
اینا ایران زیر فشار بسیار شدید هستن، اینا را کتله کتله از بازارها جمع میکنن و به جنگ توریه و اینا میفرستن. اینا هیچ چاره ندارن جز از اینکه از اینجا فرار کنن. کجا بیان؟ برن افغانستان که مثلا پدر مادرشان از اونجا بود. اونا در افغانستان مثلا بسیاری اصلا بزرگ نشدن در اونجا. اینا واقعا از هر لحاظ حق پناهنده شدن دارن و به هر صورت.
بله. اینا امی شاید یک مشکل هم خلق بکنه، چون اینا از ایران آمدن و هویت به اصطلاح تذکره یا شناسنامه افغانی ندارن که اونا هویت خود بتونن ثابت کنن. در چنین موارد آیا سفارت افغانستان در سویدن و یا سفارت نمایندگیش میتونه به افغانا کمک بکنه در این زمینه؟
همین سوال بسیار خوب است که از دوستایی که اینجا هستن.
بله.
عارف مرادی اینا بگن چون بیشتر در جریان هست.
بسیار خوب، تشکر. خیلی شما اگر لطف کنین تلفن به آقای مرادی بدین که با اونا صحبت بکنیم.
ما میشنویم سوالای شما را. بله. ما هم بلند ماندیم.
بسیار خوب است،
هم کار ما میشنویم صحبتای شما را.
بنایت تشکر میکنم از هر سه اشتراک کننده ای بس، جناب آقای حارث مرادی، خانم زهرا سمیدی و آقای حمیدالله سادات. نخست آقای مرادی، شما از ایران تشریف آوردین به گفته آقای جلالزاده و مطمئنن که بدون شناسنامه و هویت افغانی، آیا مراجعه کردین به سفارت افغانستان که اونا بتونه چنین اسناد را در اختیار شما قرار بدن؟
با اول سلام خودم خدمت شما و همه شنوندگان صدای امریکا عرض دارم. خودتان که میرقم دکتر صاحب گفت اسم عارف مرادی است و ما از ایران نامدم، ما از افغانستان آمدم.
بله.
و از افغانستان که آمدم ما هیچ تذکره هیچ سنتی نداشتم، چون ما همچنین مدرکی هیچ وقت از افغانستان در دست نداشتیم. اگر در دست هم داشتیم در پدر ما داشته بوده که هیچ وقت از ما نرسیدن.
بله.
ولی مشکل اساسی اینجاست که در کشور سیودن یک رقم اینا یک کاری کردن که اصلا تو تذکره داشته باشی هم مگه که اینا قابل قبول نیست.
بله.
و اگر هم نداشته باشی هم مگه تو از کشورتان اصلا هیچ مدرک نداره. پس تو اگر از اینجا یک تذکره مدرک داشته باشی هم قبول نمیشه، اگر نداشته باشی که هیچی.
بعد خانم صمدی، شما تجربه‌تون شما در این قسمت چیه؟ شما سند یا مدرک با خود داشتین که وارد سویدن شدین و یا هیچ چنین چیزی را ندارین؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. ما خودم مدت 3 سال میشه در سویدن زندگی می‌کنم و قبولی دارم و اینکه که ما اومدم حمایت خود اومدم که از تمام مهاجرین تنهای سویدن نشان بدم و اینکه آمدون صدای باشون برای او دخترایی که همچین امکار نداره که در این تو بحثا شرکت کنه به خاطر امو فرهنگ ما که هسته، به خاطر امو کشور، به خاطر امو آمدون اینجا شرکت.
بله. خب. تشکر میکنم از شما. شما وضعیت در حال حاضر، وضعیت پناهجویان چگونه میبینین؟ اونا در یک حالت بی سرنوشتی قرار دارن. شما چی میخواین؟ چی پیشنهاد یا چی تقاضای شما از حکومت افغانستان با حکومت سویدن چی است؟
از حکومت سویدن خواهش میکنم که در مورد پروسه پناهجویان افغان که در سویدن آمدن در مورد نیاز یک تجدید نظر کنن، به خاطر از اینکه کشور ما آرام نیست و بیشتر از این جوانایی که از ایران آمدن اگه اینا رو پس در افغانستان رای کنه اینا هیچ در پناهی ندارن که در اونجا چی کسایی جوابگوی از اونا میشه وقتی دولت ما نتونه اونا رو سرپرستی از اونا رو به عهده بگیره، نتونه برشون ایجاد شغل و کار کنه و همونطور دخترایی که در اینجا هستن اگه اونا رو در افغانستان برگردونه، چون هیچ وقت اونا در خانواده خود دیگه به حیث از اینکه خوش آمد شون نیستن و حتی جامعه اونا را قبول نمیکنه، حتی اگر اونا کدام اشتباهی هم نکرده باشن.
تشکر خانم صمدی. آقای حمیدالله سادات یا سادات اگر اشتباه نکرده باشم، شما در کدام کاتگوری هستین؟ در حال از جزء افرادی که دست به تحصن زدن پناه جستن، یا اینکه شما قبلا آمده بودین؟ اگر در این مورد بگوین که چگونه آمدین و یا آیا اسناد را با خود داشتین و یا خیر؟
بله، من بنابرای خود سلام خود به شما و تمام شنونده های شبکه تان تقدیم میکنم. من اسم حمیدالله سعادت هست قسمی که شما گفتین، و من مدت 2 سال میشود که در اینجا در سویدن آمدم، و زمانی که من آمدم در سویدن من با خود تذکره داشتم، تذکره که معلوم دار بود در گرفته بودم، از ولسوالی گرفته بودم و هم و تمام مشخصات که روش درده. او زمان که او را به اداره مهاجرت تحویل دادم، اداره مهاجرت به ما میگه که در افغانستان دولتش تذکرهش قابل اعتبار به ما نیست، بخاطر که ما میفهمیم هم شما در افغانستان سات اداره وجود داره و شما میتوانید که تذکره را در قیمت بسیار کم با پول جور کنین با خود برین، از همون خاطر قابل اعتبار تمام هستن.
پس اونا چی مدرک را میخواین بر تثبیت هویت؟ وقتی که خب تذکره که افغانستان قابل اعتبار نباشه، پس شما چگونه میتونین هویت خود را ثابت کنین؟ آیا اونا در این مورد گفتن چیزی؟
اونا در این مورد به ما گفتن که ما تذکره را قبول میکنیم که توپه وزارت خارجه دو درد باشه، توپه سفارت افغانستان دو زده باشه، و قسم که ما و شما میفهمیم همه پناهجویان که اینجا آمده متاسفانه از کابل نامده و اونا نمیتونه که بره سفارت افغانستان در کابل تذکره خود از تایید وزارت خارجه کنه، و یا این که بره و در استاکرم اونا را چی کنه تایید و سفارت کنه.
بله، خب تشکر از شما آقای سعادت. دوباره برمیگردیم به صحبت با دکتر جلالزاده. جناب آقای جلالزاده، آیا فارو یا امی فدراسیون پناهندگان افغان در این زمینه چی که میتونه کمک بکنه از نگاه حقوقی این کسایی را که نتونستن جواب قبولی را بگیرن؟
از نظر حقوقی کار ساده نیست، باید که آدم دسترسی داشته باشه به وکلا. ولی سال گذشته فرو یک جلسه بسیار وسیع را برای انداخت در دمی شهر گوتنبرگ که متخصصین مختلف در رابطه با مسئله مهاجرین از کشورهای اسکندیناوی، دنمارک، نروژ، سویدن و همچنان کشورهای دیگه اروپایی، هلند، آلمان دعوت کرده بودن که در این بین از پولیتیکرهای سویدن هم بود، اعضای پارلمان هم بود، و صحبت بیشتر سر همین کریس یا بسیلا بحران پناهندگی سال 2015 بود، و در اونجا صحبت ها زیاد شد. هم سازمان های مدافع حقوق بشر، مثلا نماینده امنیستی انترنیشنل اینجا شرکت داشت از همین شهر ما در این جلسه، اینا هم از نظر حقوقی و هم از نظر انسانی بحث های زیاد شد و قطعنامه را همه متخصصین نوشتن و این قطعنامه را فرستادن هم به وزارت خارجه دولت سویدن و هم به مقامات مربوط به دفتر مهاجرین، ولی متاسفانه کدام اثر خاصی تا حال ما ندیدیم. ولی همین کار آدم میتونه بکنه، ولی این که عالم ها مثلا در کیس هر فرد به طور جداگانه بر او بتونه کمک بکنه، متاسفانه توانایی این کار فرو ندارن.
بله، آیا در حال حاضر از زمان آغاز تحصن پناهجویان افغان در سویدن مقامات حکومتی تماس گرفته و آمدن با تحصن کننده صحبت داشتن، و در حال حاضر موقف حکومت سویدن برای اخراج اجباری پناهجویان چی هست؟
عارف،
من
مرادی میخواهد این رابطه
باشم. بسیار خوب، بفرمایید آقای مرادی، بفرمایید.
رقم است فعلا رئیس اداره مهاجرت با در جواب تحسن ما جواب دادن که ما نمیتونیم این خواستتان قبول کنیم، چون افغانستان رئیس جمهورتان میگه که سه تا امی ولسوالی های جاهای شهرهای مختلف افغانستان سه تایش امن است و اینا میتونن برگرده دمو جاهایی که امن است، که یکیش میگن مزار شریف است و بامیان است و پنچیر است، مگه دایی شما میتونین دایی ولایت برگردین و از او خاطر میگم ما خواستتان قبول نداریم، چون بسیار یک غیر عادلانه است، یک غیر منطقی است، غیر انسانی است، نده چیزی اینا جواب اینا.
بله خب در حال حاضر شما تحسنتان ادامه دادین؟
با ما تحسن اولش که 8 تا 10 تا جوان ما، خواهرای ما، برادرای ما تحسن ادامه شروع کردن، آغاز کردن که هیچ پولی نداشتن، هیچ غذایی نداشتن، هیچ امکاناتی نداشتن، از اونجا 100 نفر شدن، از 100 هزار شدن، از 1000 5000 نفر شدن و امور رقم ما خودمان همی سه تا برادرای خواهرای ما کسان خانم زهرا و خانم حمید جان خودمان امیر رقم 6 نفر شروع کردیم، ما سه تا نبودیم، سه تا رفقای دیگه ما هم بود، سه تا امیر 6 تا شروع کردیم، آغاز کردیم و می در حال گسترش است، رفقای ما از سوریه، ما از کشور فلسطین، از کشور عراق، از کشورهای مختلف، امیر رفقای خودمان، افغانیای ما، ایرانیای ما، کردای ما، همه اینا میایند باز ما همکار شدن، با ما کمک میکنن و فعلا ما ادامه داریم تا که خود خواستای ما رسیدگی نشود.
تشکر شما خانم سمدی. در حال حاضر چقدر امیدواری به این است که حکومت سویدن تماس بگیره و خواسته های شما را قبول بکنه؟
امیدواری که بین بچه ها هست اینجا، چون سویدنی ها میان اینجا زیاد میان و حمایت خود اعلام میکنن و همه انرژی مثبتی که در بچه ها میدن ای خودش امید بچه ها را زنده میکنه و امیدوار هستن.
بله. در حال حاضر بر فعلا آلمان توقف اجباری پناهجویان با نظر داشت شرایط امنیتی افغانستان توقف داده، آیا سویدن هم چنین تصمیمی گرفته و اعلان کرده تا هنوز؟
بله، آلمان همیشه اول بوده، سال گذشتم که همه بحران پناهجویان اونا اولین کشوری بودن که بیشترین پناهجو را قبول کردن و بعد از اون سویدن بود. امسال ما امیدوار هستیم که سویدن دومین کشوری باشه که بعد از آلمان همه اخراج پناهجویان را متوقف کنه.
در کشورهای اسکاندیناوی مثل فنلند علاوه سویدن، فنلند و نروژ اوضاع چگونه است؟ افغان ها در اونجا هم در شمار زیادی هستند که قبول نشدن و قرار است که به شکل اجباری اخراج شوند؟
بله، در نروژ هم چند وقت پیش ما شنیده بودیم و دیده بودیم که از اونجا خانواده و چند تا همیزی دوستای ما را دیپورت کردن، ولی ما امیدوار هستیم که همین تحسنات از ما در تمام کشورهای اروپایی اجرا شود، به خاطر که افغانستان هم نیست.
خانم سمدی، خواست شما فقط یکی دو دقیقه به ختم برنامه مانده، از حکومت افغانستان و یا نمایندگی های افغانستان در کشورهای اروپایی چیست؟ چی کمک را اونا میتونن بکنن؟
از حکومت افغانستان میخوایم که تبعیض نژادی و تبعیض که در افغانستان هست اینا را بردارن، به خاطر امروز جوانان در زدهی فکر نمی کنن که کس هزاره است، کس پشتو است، کس چیز، و این تبعیض نژادی را از حکومت افغانستان خواهش میکنم که بردارن.
و در رابطه با برگردان اجباری پناهجویان، حکومت در این زمینه چی کمک کرده میتونه با شما؟
جوابش من میخواستم بگم که ما فعلا از دولتمندارای افغانستان خواهش داریم که شما کسانی بودین که خودتان تحصیل در خارج کردین، اولادهایتان، فرزندانتان، خانوادهتان خودشان در خارج هستند و شما میان از کشورهای اروپایی پول میگیرین برای نفع خودتان و میگن که مهاجران ما را پس بفرستین، اینجا امن است. ما از یک سوال میخوایم از رئیس جمهوری افغانستان و دولت مداران افغانستان میخوایم بپرسیم، اگر افغانستان امن است، اگر اولش فرزند خودت باید در کابل یا در جای نقطه افغانستان زندگی کنه، پس برای ما امن است و من خواهد آمدم.
بنهایت تشکر. فقط کمتر از یک دقیقه مانده، بفرماین کمتر از یک دقیقه مانده به ختم برنامه، بفرماین اگر آخرین گفتنی خود داشته باشین.
بگویم که تکمیل کننده همی صحبت های دوستا،
بله،
فایده تحسن
ایست که مثلا وزیر مهاجرین آمدن جوانا را دیدن در استکهلم،
بله.
وزیر دیگه هم آمدن دیدن و رسانه ها زیاد تبلیغ کردن، مردم سویدن زیاد صحبت میکنن، با ما زیاد تماس گرفتن. این خودش یک برد است، این خودش یک بسلا،
بله.
اون که میتونه در خدمت تصمیم‌گیری‌های مثبت
باشه. بنایت تشکر از همه مهمانای محترم، دکتر وایس جلالزاده نماینده فدراسیون فرود سویدن، حارس مرادی، زهرا صمدی و حمیدالله سعادت که با ما در برنامه سهم داشتند. تشکر از همه شما، موفق باشین.
تشکر از شما.